بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما یه مورد از موارد شرط ضمن عقد رو مطرح می‌کردیم که فرمایشات آقایون رو ببینیم چی میشه. نمیدونم من کل بحث تمام شد یا نه. بحثی که مطرح کردیم این بود که آیا میشه روشن بحثی که قبلا مطرح کردیم این بود که آیا میشه در ضمن عقد وقف واقف شرط کنه که اگر نیاز به مال موقوفه بود یا مصلحت مال موقوفه اقتضا کرد میتوان مال موقوفه رو فروخت؟ این بحثی بود که دیروز مطرح کردیم. بعد یه بحث این بود که اصلا این شرط شرط فاسده یا شرط فاسد نیست. بحث دوم این بود که آیا این شرط فاسد مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست. البته عرض کردیم خود این شرط به دو صورت امکان داره. یه صورت اینه که واقف شرط کنه که این رو بفروشید و این رو تبدیل به یه موقوفه دیگه بکنید. صورت دومش این بود که بفروشید و ثمن این مال موقوفه رو بین خودتون تقسیم کنید، یعنی بشه ملک تلقی شما. نسبت به این قسم دوم گفتن یه مشکلی پیش میاد و اینه که وقف میشه منقطع الاخر، و وقتی وقف بشه منقطع الاخر، وقف منقطع الاخر وقف باطل. این تا به اینجای بحث رو دیروز مطرح کردیم. آقای خویی فرمودن ما در ارتباط با وقف منقطع الاخر معتقدیم که وقف منقطع الاخر باطل نیست. وقف منقطع الاخر اون وقفی است که پایان برای او وجود داره، در عینی که حبس نیست و وقفه، اما با وجود این واقف میدونه که این وقف الالعبد نخواهد بود و برای او پایانی وجود داره. آقای خوی میفهمن وقف منقطع الاخر در اونجایی مطمئنن صادقه که از اول واقف برای یک افراد معدودی وقف میکنه که اونها یه عمد معلومی دارن و معلومه که به سر میاد. مثل این که میگه من این مال رو وقف کردم برای فرزندان مستقیم خودم، فرزندان مباشر خودم. خب فرزندان مباشرش هرچی هم که عمر کنن 100 سال دیگه هیچ کدومشون نیستن، این وقف منقطع الاخره. یا بگه برای 5 بطن بعد از خودم وقف کردم. آقای خوبی میفهمن در این موارد این وقف وقف منقطع الاخره و اون اجماعی که دلالت میکنه بر بطلان وقف منقطع الاخر شامل این موارد میشه و این وقف وقف باطله. چون وقف منقطع الاخر رو مشهور معتقدن که وقف باطله، یعنی از اول این وقف منعقد نمیشه، چون خصوصیت وقف اینه که باید مادامی باشه، دائمی باشه، و اگر قرار باشه موقت باشه دیگه وقف نیست. از این جهت گفتن وقف حاصل نمیشه. البته این بحث وجود داره که وقف منقطع الاخر تبدیل به حبس میشه یا کلن باطله. این بحث هم در فقه وجود داره. بعضی ها میگن وقف منقطع الاخر حبس میشه، وقف نمیشه. بعضی ها میگن چون نیت وقف کرده نه نیت حبس، حبس هم تحقق پیدا نمی کنه، اصلا وقف باطل. اما آقای خویی معتقدن که وقف منقطع الاخر باطل نیست و دلیلی بر بطلانش وجود نداره. میتونه این چنین وقفی هم وجود داشته باشه علی‌رغم این که وقف است، اما این وقف ابدی نباشه، مدت دار باشه، تا زمان معلومی باشه. پس آی خوی حرفشون در ارتباط با این مسئله این بود که به هر حال این وقف منقطع الاخر هم کبرویان اشکالی نداره و هم صغرویان اینجا وقف منقطع الاخر نیست. چرا؟ چون اینجا گفت که اگر حاجتی بهش بود و اگر مصلحت مال موقوفه اقتضا کرد که لعل نه حاجتی باشه و نه مصلحتی اقتضا بکنه و از این جهت ممکنه اصلا دوام هم داشته باشه، این که منقطع الاخر باشه نیست. حداقل شک میکنیم که این از اوقاف منقطع الاخر هست یا نیست. خب دلیل ما دلیل اجماع بود، اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره، در موارد شک نمیتونیم بگیم داخله در اجماع، چون شک کردیم دلیلی بر بطلان او وجود نداره. چرا جدی گفتن؟ این صفحه نگفتن. من به هر حال نوشتم که نه، خود ایشون تصریح میکنن که ما وقت منقطع الاخر رو قبول داریم.
شما فرمایید که مثلا اگر معلوم نیست که حاجت و نیاز حاصل بشه، ایشون میگه نه، کنه گفته اگر حاجت و نیاز بود میتوانید بفروشید، بعد حالا اینا معلوم نیست اراده فروش کنن یا نه.
بله،
اگه این باشه که ایشون اصلا شرط نمیده اجازه نمیده.
خب حالا اون معنای اشتراط رو دیروز هم عرض کردم که
اون متاشا، یعنی اون مفعله متاشا بود، یعنی این باشه که دیگه
متا
اجازه دیگه باز شرط نیست. شما
خب البته متاشایی که ایشون میفهمن یعنی همین که هر وقت حاجت داشتید دیگه، ممکن نداشته باشید، نخواهید
اجازه باشه. واقعا گفته اگر شما حاجت داشتید دیگه من اجازه دارم میفهمونید بشه، ایشون میگه دیگه منطقه
آخر نیست. حالا اون اشتراط هم عرض کردم که در صورت مسئله محل تأمله. حالا اون نکته که من میخوام از این قصه بهش برسیم این بود که بحث این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقده یا شرط فاسد مفسد عقد نیست. میگن این شرط چون عقد رو مبدل میکنه به یه عقد بی‌معنا، این شرط فاسد مفسد عقده. یادتونه تو گروه هایی که ما گفتیم شرط فاسد مفسد عقده، یکیش این بود که خلاف مقتضای عقد باشه، درسته؟ یکیش این بود که موجب غرری بودن خود معامله بشه، یکیش این بود که اگر ما شرطی بکنیم که عقد رو مبدل کنه به یه عقدی که وجود نداره، این شرط هم چیه؟ شرط فاسدیست که مفسد عقده. اونهایی که در ارتباط با این شرط اخیر اشکال کردن میگن اگر شما شرط کنید که هر وقت خواستن بفروشن، این وقف رو از وقفیت خارج میکنه، یعنی تبدیل میکنه به یک وقفی که این چنین وقفی اصلا در شریعت وجود نداره، از این جهت این شرط فاسد میشه مفسد عقد. خب چند نکته داشتی، بعضی از نکات رو جلسه قبل مطرح کردیم، یکی دو تا نکتهش هم، یکیش هم همین بحث تبدیل عقد است به یه عقدی که وجود نداره، که این یکی از مصادیق فقهی اون شرط ضمن عقد در بیع وقف. بسیار خوب، مورد دیگه ای میخوام براتون بگم از شرط ضمن عقد. آقای خوبی میفهمن این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، همین شرط دوم رو ایشون میگن چون شرط مخالف با کتاب و سنت نیست، یک، و چون شرطی نیست که اجماع بر بطلان باشه، یعنی وقف منقطع الاخر میشه دیگه. ایشون میگه وقف منقطع الاخر این که اجماع این مورد رو بگیره باز شاهدی برش نیست، از این جهت این شرط خودش صحیحه و عقد رو هم فاسد نمیکنه. هم شرط میتونه صحیح باشه و هم اگرم فاسد باشه عقد رو فاسد نمیکنه، چون به هر حال وقف منقطع الاخر رو ایشون میفهمن وقف صحیح، حداقل اگر ما وقف منقطع الاخر رو نپذیریم در این که این مصداق وقف منقطع الاخر باشه تردید داریم. حرف های خوبی اینه. این کلام مشهوره، مشهور. نه آقای خوبی این فرمودن که این نیست در جواب مشهور، ولی مشهور میخوان بگن این تبدیل میکنه عقد رو به یه عقدی که وجود نداره. مشهور به این دلیل میگن این شرط فاسد مفسده. آقای خوبی میفهمن اولا وقف منقطع الاخر صحیحه، آره، ولی در اینجا میگن اصلا وقف منقطع الاخر صحیحه، یک. و ثانیا این که این از اقسام وقف منقطع الاخر باشه محل تردید. چرا؟ چون میشه منقطع الاخر. آره، اینا میگن اصلا وقف منقطع الاخر مشروع نیست. آقای خوبی میفهمن وقف منقطع الاخر هم وقف درست. آقای خوبی میفهمن که اطلاق ادله وقف شامل وقف منقطع الاخر هم میشه. ایشون میفهمن تنها دلیلی که اقامه میکنن مشهور اجماعه، اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقنه و این مورد مشکوکه که داخل در اجماع باشه. این فرمایش آقای خوبی، ولی مشهور استدلالشون اون بود که تبدیلش میکنه به وقف منقطع الاخر، وقف منقطع الاخر هم صحیح نیست. خب اما یه مورد دیگه براتون در فقه بخونم از شرط ضمن عقد. این مواردی که میخونم چون نکته داره میخونم، هم در تطبیقش هم در کلمات آی خوی و بعضی از فقها. نه، آی خوی میفهمن این که واقف شرط کنه که مثلا بعد از یه موردی شما بیاید این رو بفروشید بعد پولشو بین خودتون خرج بکنین، ایشون میگن شرط مخالفه با سنت نیست. فرمانش آقای خویی رو دیروز عرض کردیم دیگه، ایشون گفتن اون روایاتی که در این باب وجود داره اون روایات ناظر به سیره عقلائه، یعنی ارشاد به همون چیزیست که سیره عقلائی داره، یعنی چون در میان عقلا این گونه است پس باید این چنین باشه. منم دیروز عرض کردم این روایات امضائی نه ارشادی، ما در ارتباط با سیر عقلا ارشاد نداریم، بلکه چی داریم؟ بلکه امضا داریم. البته حالا میشه از آقای خویی یه جور دیگه دفاع کرد، نکنید ما در ارتباط با حکم عقل ارشاد داریم ولی در ارتباط با سیر عقلا امضا داریم، یعنی شارع شأنش ارشاد به سیر عقلا نیست بلکه ارشاد به چیه؟ ارشاد یا به حکم عقل یا امضا سیر عقلاست، یعنی باید تأیید کنه سیر عقلایی رو. والا این که بگیم شارع داره ارشاد میکنه به سیره عقلا اصلا شأنش ارشاده به سیره عقلا نیست، او باید اول سیره عقلا رو بهش اعتبار ببخشه، صرف این که بگه عقلا هم چی کاری فی ما بین خودشون میکنن. بله ارشاد به حکم عقل داریم ولی ارشاد به سیره عقلا نداریم، امضاء سیره عقلا داریم. اگر امضاء سیره عقلا باز میشه مخالفه با سنت. در یه جایی هم تعبیر ارشاد میکنم، تعبیر به ارشاد میکنم. خب اگر امضا باشه یعنی شارع هم همینو امضا کرده دیگه، میشه مخالفه با سنت. اگر ارشاد باشه نه، ولی اگر امضا باشه این چه نه سیره، یعنی باید مدلول التزامی کلامشون این باشه که مخالفت با سنت یعنی مخالف با حکم تأسیسی سنت نه حکم امضایی. این که خیلی بعیده حرف آقای خویی باشه. اون ارشادی به همون بیانی که من دیروز گفتم، خب یه بیان موجهی بود که تابع مرشدون الیه، یعنی میگن که در حکم ارشادی تابع مرشدون الیه، ولی این که آقای خویی بگن مخالفت با سنت این مخالفت با تأسیسی نه امضایی، این خیلی بعید میاد. ولی تعبیر به ارشاد داشتن ایشون، حالا بعد مراجعه. امضاییات سنت نیست، نکنید این که ما بگیم امضا سنت نیست، یعنی لولا اینکه عقلا اینو داشتن شارع این کارو میکرد یا نمیکرد. فرض کنید عقلا خبر واحد رو حجت میدونن، شارع امضا کرد، یعنی اگر عقلا خبر واحد رو حجت نمیدونستن شارع خبر واحد رو حجت نمیکرد. خب اگر خبر واحد حجیتش طبق مصالح انسان هاست، خب لولا این که اغلا حجت کنن شارع حجت میکرد. ما چرا میگیم امضایی است؟ میگیم خب هر چیزی که قبل از شارع وجود داشته تأسیس معنا نداره دیگه، پس هر چی شارع بگه امضاییه. چرا میگیم بعضی از احکام امضاییه؟ میگیم چون قبل از شارع هم وجود داشته. اگر اغلا ید رو اماره میدونن، شارع اگر بگه خب میگیم امضا کرده، چون اغلا هم اینو میگفتن. ولی اگه اغلا نمیگفتن، شارع هم چی کاری نمیکرد؟ نمیگفت ید معتبره؟
ولی یه کار دیگه میکرد، از این کار دیگه
یعنی درست بوده، مطابق با مصلحت بوده یا مطابق با مصلحت نبوده؟ اگه مطابق با مصلحت بوده، یعنی اگه اونا هم نداشتن، بازم شارع هم چی کاری میکرد؟ اگر هم نبوده که امضا معنا نداره. خب شارع باید تأسیس میکرد به صورت تأخیری، میگفت میتونید اما به ید عمل کنید مثلا و اما به سند عمل کنید. خب شارع تأسیس میکنه، مگه شارع هر جا که تأسیس میکنه مقبولیت و اغلایی داره؟ مگه ما احکام تأسیسی نداریم در ارتباط با شارع؟ ما در معاملات چیز تأسیسی نداریم، همش امضاییه. خب اگه داشته باشیم، اگه میپذیرید که تأسیسی داریم، یعنی یه چیزی که مقبولیت نداره شارع ایجاد کرده. نه دیگه، شما یا بگید تأسیسی نداریم یا بگید داریم دیگه، نشد اینطوری. چی واضحه؟ میگن فسادش واضحه، خودش واضحه، صحتش واضحه. یه وقت اینه که شما میگید در امور غیر عبادی هر چی شارع میگه امضاییه، اصلا چیز تأسیسی نداره، یه وقت حرفتون اینه. یه وقت میگید نه، در غیر او هم امضایی داره هم تأسیسی داره. من وقتی میگم شارع در معاملات تأسیسی، میگید خب چیزی که غیر مقبول نزد عقلا که شارع ایجاد نمیکنه، پس باید بپذیرید در غیر حوزه عبادات هر چی شارع میگه امضایی داره میگه. یعنی تأسیسی بودن حکم شارع یعنی غیر مقبول بودن نزد عقلا، یا میگید داریم؟ خب اگه یکی دارید، این دو تا داریم، این سه تا داریم، چهار تا، چه فهم میکنم؟ نه، همونایی که امضاییه، یعنی لولا اینکه عقلا این سیره رو داشته باشن، همینه دیگه. همینایی که امضایی است، خب اگه عقلا نمی داشتن شارع چه کار میکرد؟ خب چرا حساب نکنیم وقتی شارع میگه من اینو قبول دارم، این مطابق با مصلحته، چون مطابق با مصلحته. بسیار خب، اغلا که همش کار بد نمی کنن دیگه. دین که میاد نمیگه هر چی شما تا به الان انجام میدید کار بدی بود، شما میخوابیدید خیلی کار اشتباه میکردید، قضا میخوردید خیلی. دین که نمیاد همه نظام بشری رو به هم بریزه، میگه خب حالا 70% زندگیتون مقبول، 30% اشتباه، 70% درست، 30% کم داشتین، من این 30% رو اضافه میکنم. میگیم اگه او 70% رو نمیداشتیم چی؟ میگه خب ما اون 70% هم بهتون میگفتم. خب حالا باید اختیاری بذاره، یعنی نگه فقط ید، این روش رو امضا کرده، ولی میگه روش بدیل هم هست، اصلا هر وقت نداره، چون شارعی که هر وقت وجود نداره. یعنی فرض کنیم الان، نه دیگه، الان که در عصر غیبته، مثلا فرض میکنیم که شما گفتید، چی میفرمایید؟ نه عفو بالعقود و کاری ندارم، دقت کنید، شما میگید من مالکیت رو با ید تایید میکنم، خب عقلا الان با سند تایید میکنم. الان اینکه شما ید دارید که میگن مالک نیستیم، یه سند داری مال توست، سند نداری مال تو نیست. شارع گفت من ید رو اماره میشناسم، سند رو که اماره نمیشناسه. خب اگر شارع تنها گفته ید رو من امضا کردم، خب اغلا تا آخر دنیا کلی سیره برای خودشون دارن، شما که نیستی که برای من سیره رو امضا کنی، من از کجا بفهمم سند اعتبار داره یا نداره؟ الان جما میگه آزمایش دی ان ای اعتبار داره یا نداره، کجا شاره امضا کرده؟ اغلا الان آزمایش رو ممکنه بهش اعتبار قائل باشن. آزمایش دی ان ای میگن اطمینان قطعی نیست، احتمال تخلف هم داره، یعنی قطع نیست، اگه قطع باشه حجیتش ذاتیه، ولی هنوز معتقدن اطمینانیه، یعنی جا برای احتمال خلاف وجود داره. این که ما بگیم نکنید، البته ممکنه این نظریه رو ساختن، حالا این که کمی معطل کردیم آیه زرعی هم اصل سوالشون خوب بود، که به هر حال ما اگر بیایم این رو اینطوری طرح کنیم که اصلا سنت یعنی هر چیزی که شارع تأسیس کرده است، اونی که امضا کرده است اصلا سنت به اون معنا نیست، چون اون که عقلا داشتن و شارع هم امضاش کرده. به عبارت دیگه، حالا من دارم یک کمی شما رو کمک میکنم که کمی سر و شکلی بگیره، فهمشت مده بود زن بود چی بود، شارع قرارش اینه که اون چیزی که عقلا بین خودشون متداوله اگر بد نیست تقریرش کنه، اگر بد نیست، یعنی گاهی وقتا عقلا یه چیزی فی ما بین خودشون دارن، شارع هم اینه چیز بدی نیست، نه که ضرورتا خوبه. امضاء اشاره یعنی عدم رد، شارع با امضاء خودش یعنی من رد نکردم، نمیگه روشی دارن روش بدی هم نیست، باشه ما نهیش نکردیم نفیش نکردیم، ولی این به معنای این نیست که ما بگیم حتما این هست و خوب است. و یه مثالی بزنم که کمی هم بد و خوب جنجالیه، مثلا شارع در زمان خودش میبینه مردم همه دیشتاشه میپوشن، شارع هم دیشتاشه میپوشه، نمیگه آقا این چه لباسیه کت شلوار بریم بپوشیم خوشتیپترین فلان بهمان، خودش هم دیشتاشه میپوشه، ما بگیم سیره مردم رو امضا کرده در پوشش، امضا کرده یعنی چینه رد نکرد مردم را از این نو پوشیدن، نگفت اینطور لباس نپوشین، بلکه لعلا خودش هم همینطوری لباس پوشید، بگیم این سنت رسول الله، سنت اینه که ما دیشتاشه بپوشیم، میتونیم اینو سنت پیغمبر قلم داد کنیم، دارم کمک میکنم شما، این یه سنت نیست دیگه، مردم یه کاری میکردن، حالا اگر مثلا مردم یه لباس دیگه در زمان پیغمبر داشتن، پیغمبر هم همون لباس هم پوشید، یعنی این چیز بدی نبوده، ولی معنیش نیست که نه این چیز خوبی بوده، یعنی این ذات مصلحت بوده و مدل دیگه لباس ذات مصلحت نبوده، این نبوده، صرفا عدم رد بوده، مردم اینطوری میپوشیدن. حالا اون که میگن تیجان الملائکه است اینا، اون یه لسانش فرق میکنه مثلا به لباس خاص، ولی در خیلی از موارد اینطوری بودم، پیغمبر هم مثل بقیه مردم به عرف و عادت مردم زندگی میکرده، اینا هیچ کدوم نشانه سنت نیست، بگیم سنت رسول الله اینه که روشنایی خونه مثلا با روغن چراغ باشه، این سنت رسول الله بوده، سنت رسول الله این بوده که مرکب این باشه، سنت رسول الله این بوده که اسباب پخت و پز این باشه، اینا هیچ کدوم سنت نیست. البته من اینا همه رو آوردم در حد عرف دیگه در حد از سیره اومدیم پایین تر، خواستم بگم شاید شما یه چیزی توی مایه ها میخوام بگم، ولی جوابم همون بود که خدمتتون عرض کردم. اما این مسئله قابل تر هست، خوبه روش کار بکنید که آیا میشه گفت که سنت فقط اون چیزی است که پیغمبر تأسیس کردن و اون چیزی که امضا کردن، یه سنت پیغمبر نیست، این که مخالفت با سنت، خالف السنه، خلاصه فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اینا رو بگیم یا نه. کبرای چی رو تایید کرده؟ مثلا سند رو چه کبرای تایید کرده؟
مورد
رابطه ما هست،
حالا
یه احراز
بدا بشنن
این
نبشه
بشه
یه
احراز
بشنن
نداریم، هم چیزی خواهم الان مثلا برای اینکه سند معتبره یا دی ان ای معتبره یا اینا ای از کجا ما بتونیم بفهمیم؟ دلیلی نداریم. نه یعنی کبرای کلی نداریم، حتی آقایون اوفو بالعقود رو میگن قضیه خارجیه است. الان مشکل ما اینه که هر عقدی رو باید خلاصه به همین عقدای زمان پیغمبر برگردونیم. شما اگر هر عقد جدید، شما عقد بیمه درست یا درست نیست، باید ببینین عقد بیمه مشارکت مضاربه، شما باید به همون عقدای زمان پیغمبر برگردونید. عمده روش همینه، روش مخالف در حقیقت روش مطروده. الان همه فقها هر عقدی رو که شما نگاه کنید از عهود مستحدث وقتی میخوان درستش کنن باید به چی برگردونن؟ باید همون عهود سنتی زمان پیغمبر برش گردونن. میگن یا اونها هست یا اگر نبود که دیگه درست نیست دیگه. یعنی اصلا پس زمینه فقه ما اینه که عفو بالعقود، عقود قضیه خارجیه است، یعنی عقود زمان پیغمبر. هر عقد مستحدثی باید به اینا برگرده، اگه برگشت درسته، اگه برنگشت باطل. باید همین الان گاهی وقتا اینقدر وصل پینه میکنیم یه عقد و 3-4 تا عقد ازش در میاریم تا خلاصه درستش کنیم. اون آقا تو نوشتش گفته بود دیگه، شما این اقتصاد اسلامی شما یه پینه دوزی است که اینجاشو میدوزی اونجاش پاره میشه، اونجاشو میدوزی یه جای دیگهش پاره میشه. اصلا این که نمیشه اقتصاد اسلامی باشه قابل توجه رفاقای اقتصاد اسلامی. شما هر جاشو بدوزی یه جای دیگهش پاره میشه. تو میخوای مثلا نظام بانکداری، حالا اگر رفتیم تو بانکداری، اینا همه مقدمات بانکداری، اگر رفتیم اونجا میبینید که یک عملیات پیچیده، ما همش میخوام اینا رو یک عقد مشارکت درست کنیم، وکالت درست کنیم، مشارکت درست کنیم، بعد مضاربه درست کنیم، بعد تعاطف، اصلا یه اوضاعی میخوام درست بکنیم. نه متصدی میفهمه، نه مراجع کننده میفهمه، نه رئیس بانک میفهمه، هیچ کس هم نمیفهمه آخرش چی شد. وقتی هم نمیفهمه میگه آقا شما قصد نکردی، قصد نکردی، عقدت باطل میشه. یعنی ما در حقیقت یه اتفاق خارجی که فکر میکنیم لازمه یه اتفاق بیفته رو میخوام یه جوری اسلامیزش کنیم، یعنی یه جوری بگیم یه عقده شد خلاصه عقده چیست. لازم اینا رو ضبط نکنین ها، یا اگر ضبط شد حذفش کنیم. کی؟ ما همون ربا رو میگیم بخورید، ولی ما براتون محللیم، خلاصه یک جوری حلالش میکنیم. این ربا رو همون ربا خاریه، قصد یعنی در حقیقت همون ربایی که همش فرار میکردیم ازش، یه جوری دیگه همون اومدیم تصحیحش کردیم، یه رنگ اسلامی زدیم. اصلا وظیفه فقها این نیست که حرام رو یه جوری بیان خلاصه حلالش کنن. این وظیفه شما بیاد چی بگم ولش کن. خب برگردیم به بحث. ولی این سوال خوبه که آیا سنت احکام امضایی رو میگیره یا نه. من با اجازتون میخوام یه مورد دیگه از شروط ضمن عقد رو بخونم. نکنید در این مواردی که در فقه هست این نکاتی است که گاهی وقتا تو اون بحث اصلی خیلی بهش پرداخته نمیشه، ولی یه رشحاتی در کلمات فقها ها میاد که به ذهن میاد که بحث باید یه جور دیگه هم باز بهش نگاه بشه. این خصوصیت اینه که به صورت عملیاتی وقتی یه بحثی کار میشه به یه نکات تازهی برخورد میکنه. این مسئله که میخوام بخونم اینه که اذا کان احد الابوین حرن فالولد حرن لا یسه اشتراط رقیته علی الاغوا فی ضمن عقد تزویج فضلا عن عقد خارج لازم ولا یضر بالعقد اذا کان فی ضمن عقد خارج و اما ان کان فی ضمن عقد تزویج فمبنی علی فساد العقد و فساد الشرط و عدمه و الاغوا عدمه و یحتمل الفساد و لم نقل به فی سائر العقود اذا کان من له الشرط جاهلا بفساده لان فی سائر العقود یمکن جبر و تخلف شرطهی بالخیار به خلاف المقام حیث انه لا یجری خیار الاشتراط فی النکاح. نه مع العلم بالفساد لا فرقه از لا خیار فی سایر العقود. این مسئله که خوندم مسئله من سید بود. بحث در اینه که اگر یکی از پدر و مادر حر بودن و یکی دیگه عبد بود، بعد اینها با هم ازدواج کردن، میتونن در ضمن ازدواج شرط کنن که بچه ما عبد باشه، رق باشه، یا اینو نمیتونن در ضمن ازدواج شرط کنن؟ چون اونی که معروف و مشهور فقها میگن اینه که اگر یک آزادی با یک بنده ازدواج کرد، فرزند اون همش آزاد. مشهور اینو میگن. حالا قول مخالف هم دارن، مثلا ابن جنید میگه که بچه تابع مادره، اگر مادر رق باشه بچه رق میشه، اگر مادر کنیز باشه بچه عبد میشه. ایشون معتقده که بچه تابع مادره، ولی اگر مادر آزاد بود پدر عبد بود بچه آزاد میشه. حالا خواستم میگم قول مخالف هم داریم در بین فقهای خودمون، ولی مشهور اینه که اگر آزادی با برده ای ازدواج بکنه بچه اینو میشه آزاد. حالا مسئله ای که مرحوم سید در اینجا مطرح کردن اینه که در ضمن عقد تزویج شرط کنن که این بچه رق باشه، عبد باشه. میشه این کارو کرد یا نمیشه این کارو کرد؟ این مسئله هم یه نکاتی برای خودش داره که نسبت به شرط ضمن عقد محل تأمله. خب اول کلام سیدو بگیم. ایشون میفهمن لا یصح اشتراط رقیته علی الاغوا، صحیح نیست اشتراط رقیت علی الاغوا فی ضمن عقد تزویج، در ضمن عقد تزویج صحیح نیست. فضلا ان عقد خارج لازم، چه خاصه در ضمن عقد خارج لازم، در ضمن عقد تزویج نمیشه همچین چیزی رو مطرح کرد. خب پس نمیشه در ضمن عقد، عقد نکاح، این چنین شرطی رو مطرح کرد. ولی ایشون میفهمن که اگر در ضمن عقد خارج بود، عقد نکاح که صحیحه، تو این که بحث نیست. ولا یضر بالعقد اذا کان فی ضمن عقد خارج، و اما ان کان فی ضمن عقد تزویج. حالا اگر این شرط در ضمن عقد تزویج بود، آیا این شرط که باطله موجب بطلان عقد میشه یا نه؟ ایشون میفهمن که این مبنی آن علی فساد العقد به فساد شرط و عدمه، و الاغوا عدمه. اغوا اینه که نه، فساد شرط موجب فساد عقد نمیشه. تا به اینجا درست؟ اما سید میگه و یحتمل الفساد. اینجا یه خصوصیتی داره که ممکنه ما همه جا میگیم که فساد شرط موجب فساد عقد نمیشه، ولی اینجا یه خصوصیتی داره که بگیم ممکنه فساد شرط موجب فساد عقد بشه. عرض کردیم اگر در ضمن عقد خارج بود که بحثی نیست، فعلا در ضمن خود عقد نکاح باشه، موجب فساد این عقد نکاح میشه یا نه؟ آی سید میفهمن که و یحتمل الفساد و الام نقل به این فی سائر العقود. اگر در جای دیگه میگیم فساد شرط موجب فساد عقد نمیشه، اینجا ممکنه بگیم موجب فساد عقد میشه، البته در این صورتی که اذا کان من له شرط جاهلا به فساده، یعنی مشروط له جاهل به فساد باشه. چرا اینجا چه خصوصیت داره؟ لأن فی سایر العقود یمکن جبر و تخلف شرط بالخیار. در غیر عقد نکاح اگر شرط شما فاسد بود، شما میتونستید معامله رو فسخ کنید. پس شما میتونستید که به جای اون شرط یه کار دیگه بکنید، و اون کار چی بود؟ شما خیار فسخ داشتید. اما اینجا که عقد نکاح که نمیشه فسخ کرد. پس خصوصیت عقد نکاح اینه که اگر یک شرط فاسدی در ضمنش باشه، حق فسخ هم شما ندارید. چون حق فسخ ندارید، شرط فاسد در ضمن عقد نکاح مفسد عقده. چرا؟ چون شما نمیتونید جبران کنید تخلف شرط رو. عدم تحقق شرط برای شما غیر قابل جبرانه. اینا کلام سید رو دقت کنید، هر تیکش یه نکته ای داره ها. به خلاف المقام حیث انه لا یجری خیار و اشتراط فی النکاح، ما در نکاح خیار نداریم. نه مع العلم بالفساد لا فرقه از لا خیار فی سایر العقود. اگر شما با علم به فساد شرط، شرطی رو در ضمن عقد درج کردید، شما خیار فسخ هم ندارید. پس در این که شرط فاسد خیار فسخ میاره یا نه، مرحوم سید تفصیل قائلن که مشروط له، مهم مشروط لهه، مشروط له جاهل به فساد باشه خیار فسخ داره، مشروط له عالم به فساد باشه خیار فسخ نداره. اما همه اینها در اون معامله ایست که قابل فسخ است. اگه معامله مثل نکاحی باشه که در او خیار فسخ وجود نداره، در این صورت در فرض جهل به فساد این شرط فاسد مفسد عقد است. این کلام هم تفصیل ندادن، نه که در جهل به موضوع قاصر و مقصر نداره، اون فقط در جهل به حکمه. آره در نه نمیدونه شاید فاسده یا فاسد نیست، چون فساد و عدم فساد یا به خاطر ندانستن موضوع است یا به خاطر ندانستن حکم. خب حالا این که کلام مرحوم سیده، نکنید سید چند مفروضه در اینجا مطرح کرد. یک مفروضه اینه که عقد نکاح فسخ نداره، ما در عقد نکاح خیار فسخ نداریم. خیار فسخ یعنی یه مواردی هست موجب فسخ عقد نکاح و انفساخ میشه، ولی ما خیار فسخ نداریم. یه بحثه این مفروضه. این مشهور بین فقها، ولی قول مخالف داره در میان فقها ما که ممکنه ما در نکاح هم خیار فسخ بگذاریم، ولی مشهور در میان فقها اینه. پس یه مفروضه اینه که ما در نکاح خیار فسخ نداریم. کدوم موارد خاص؟ نه خیار فسخ، یعنی شما بگید مثل این که بیع خیاری نمی کنید، عقد خیاری داشته باشید. آقا من میگم خیار فسخ برای خودتون بذارید، یعنی بگید من با شما ازدواج میکنم مشروط بر این که اختیار فسخ نکاح داشته باشم، خیار فسخ ندارید. خب پس یک مفروضه مرحوم سید اینه که در عقد نکاح خیار فسخ وجود نداره. یه مفروضه مرحوم سید اینه که شرط فاسد مفسد عقد نیست. یه مفروضه سید اینه که شرط فاسد با جهل مشروط له خیار فسخ درش وجود داره. اینم یه مفروضه دیگه سید. یه مفروضه سید اینه که اگر ابوین یکی آزاد بود حتما فرزند آزاده. خب یه مفروضه دیگه ای که باید در کلام سید باشه اینه که شرط ضمن عقد نسبت به ثالث باید معنا داشته باشه، ولی حالا سید شاهدی در کلامشون نبود، ولی اصلا بدون این کلام معنا پیدا نمیکنه. یعنی اشاره به این قصه نکردن. حالا من الان اشاره میکنم در کلام خوی. این هم مفروضه پنجم دیگه. یعنی الان شما اصلا شرط میکنید ضمن عقد تزویج که ولد که ثالث دیگه طرف این عقد نیست، ولد مملوک باشه. پس الان در حقیقت یه وصفی رو برای یک ثالثی دارید شرط میکنید، یا حالتی رو برای ثالثی دارید شرط میکنید. آره ولد شما درست، ولی شیء ثالث دیگه یا شخص ثالثه. شما وصفی رو برای شخص ثالث دارید. البته اینجا علی شرط فعل و شرط نتیجه بحث نشده، ولی ظاهرا شرط نتیجه دیگه، فعل معنا نداره. چون اگر اون ولد آزاد به دنیا بیاد نمیشه مملوکش کرد، خلافاً بعضی از قصه ها و داستان ها که اگر یک کسی آزاد باشه میشه برد بازار برده فروش ها فروختش یا نمیشه. چرا هر باید شرط کنه؟ مشروطون له حالا رقه کی باشه بحث دیگه است. فرض کنید که یا آقایی رفته یه زنی گرفته که این کنیزه، اگه این فرزند عبد باشه به درد این بابای میخوره؟ نمیخوره دیگه. پس شارط زینف نیست، این که میگم ثالثه همینه دیگه. خب به خاطر این عرض کردم میشه ثالث. نه کنید، یا اون حره داره شرط میکنه ارزم تمام بشه، یا حره داره شرط میکنه که رقیت او ربطی به این حر نداره. اون حر که اگه این رق بشه که مال مولای اون رقه، رقه او که نمیتونه بشه، رقه او سبب مملک میخواد، میگه این باید رق باشه، این عبد باشه. خب عبد باشه، این عبد تابع اون مولاشه دیگه. این عبد، این فرزند که رق پدرش که نمیشه، رقیت میخواد. من عرضم تمام بشه. پس یا قراره که فرض کنیم که این حره میخواد شرط کنه که این رق باشه، این اگه رق باشه که رق باباش نمیشه دیگه، چون باباش مالک این بچه نمیشه، سبب مملک میخواد. این رق بشه رق کی میشه؟ رق مولای همین کنیزه میشه. یا کنیزه میخواد شرط کنه که رق بشه، خب کنیز که خودش مالک نمیشه، باز اربابش مالک میشه. یعنی طرفین عقد گویا زینفه در این معامله نیستن. البته این محل بحثه. این که من گفتم ثالث معنا داره یا نه به خاطر همین عرض کردم، حالا اینو بحثش میکنم. نه میتونن بدون سبب مملک که نمیتونن. شرط نتیجه که این رق باشه، نه این که رق من باشه. تصویر نداره که این میشه در حقیقت نسبت به ثالث دیگه، یعنی ما زینف نیستیم.
قابل فر را قابل میاد میشه شرطی بکنه، یعنی یک نفت بیادشونه یه قیدی بچه خودش هم بیاد رفت بکنه، انتفاع نداره.
به خاطر این که وضع اقتصادی خیلی سخته، اگه این رق باشه اربابش باید هزینه هاشو بده، ولی اگر نباشه باید هزینه هاشو من پدر بدم. تو شرایط سخت اقتصادی بوده، خب دلار 28000 خورده ای بوده، دلار 4000 تومان که نبوده، ارزون شده شده 28000 تومان، 31000 تومان که بوده. مشوخی شد ها، ناراحت نشید شما. خب هنوز من تو صورت مسئله ام. این ساعتتون باز اشتباه ها، جلو رفت. اللهم صل على محمد وآل محمد.